أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من العرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. خدمت عزیزان، برادران بزرگوار و حضار گرانقدر، گفتگوی ما در آیات مبارکه سوره مائده می باشد. آیه رو که الان خواندم خدمت عزیزان آیه شماره 33 است. پیشینه بحث رو استحضار دارند بزرگواران که در آیات قبلی خداوند سبحان ماجرای دو فرزند آدم رو بازگو فرمود و اون جنایت اونچنانی که در روی زمین محقق شد، قتل نفس، کشته شدن یک انسان مظلومانه به دست انسان دیگر. همان گونه که ملاحظه فرمودید، در لابلای طرح این ماجرا اون چه تکیه کلام الهی بود، شکافتن این بحث و تحلیلی از وقوع چنین جرم و جنایتی بود، تحلیلی که همیشه قابل انطباق و انتقال در طول زمان و در بستر تاریخ است. خداوند سبحان از زبان اون برادر بزرگوار مطرح فرمود که ریشه این عمل تقواست. اون کسی که تقوا دارد به خداوند قربان دارد، نزدیک می شود. اون کسی که تقوا ندارد از خداوند فاصله می گیرد. و طبیعی است نتیجه فاصله گرفتن از خداوند سبحان ارتکاب جنایت است، ارتکاب جرم است. در کنار اون دیدیم که از برکت تقوا جان انسان مسون می ماند و اون وساوسی که مشاهده شد و در آیات اشاره فرمود، خواندید که خداوند سبحان به زیبایی فرمود آیه شریفه رو که کار به اونجا کشید که این کشش های نفسانی فتوعت له نفسه قتل اخی، اون تطوع و تطویع، هر دو قرائت رو در آیه شریفه هم تطوعت داریم هم فتوعت، اون تطویع و تطوعی که نفس یعنی آماده سازی نفس برای ارتکاب این جنایت مشاهده فرمود، این نتیجه چیست؟ بی تقوایی است. فقدان تقواست هنگامی که انسان با اصول تقوا آشنا نباشد، جان او پذیرای وسوسه های پلید شیطان می شود، به تدریج اسیر خواهد شد، تمنیات امیر می شود و انسان مطیع نفسانیات و شیطان خواهد. این نکته زیبا رو هم مشاهده فرمودید و اونگاه بعد از جنایت هم پشیمانی و ندامت، اما ندامتی که اینجا ان البکا والحزن لا یردان ما قد عباده الدهر، این حزن یا ندامت هم اگر باشد آب از جو رفته را باز بر نمی گرداند. این هم نکته ایست که در طول تاریخ مشاهده می شود. به دنبال این بحث، چون موضوع به هر تقدیر قتل نفس بود، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، به خاطر اینکه پیشگیری از این جنایت و جرم‌های این چنینی باشد ثابت شد در احکام الهی، در شرایع الهی، در میان بنی اسرائیل و در تورات هم گفتیم انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، بدانید سنگینی قتل نفس در حدی است که اگر کسی جانی رو بگیرد گویا همه جانها رو گرفته است. علت این تنظیر رو، علت این برابری رو در نوبت قبل با سه توجیه مطرح کردم، دیگه تکرار نمی کنم سخن رو که خوف از اطاله و زمانگیری در بحث باشد. و همونطور من احیاها فکرنما احیا ناس جمیعا، و اگر کسی جانی رو کاری کند که زنده بماند و باقی بماند گویا خدمت به همه بشریت کرده است و همه جانها رو حفظ کرده است. حالا با این زمینه ای که گفتیم آیه 33 و من تکرار کردم یه مروری که ربط سخن رو خدمت عزیزان بگویم، آیه آیه حساسی است. فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، همانا این است و جز این نیست که جزاء و سزا و کیفر اون کسانی که یحاربون الله و رسوله، اونها که محاربه می کنند با خدا و رسول. اولین نکته که اینجا مطرح از خود عنوان است که حکم بر همین عنوان بار خواهد شد و به اصطلاح موضوع حکم ماست و اون محاربه. یحاربون حاربه، یحارب و محاربتن، این محاربه باب مفاعل است و نوعاً در مواردی به کار برده می شود که کار دو سو دارد، دو طرف، مثل مقاتله است، مثل مباحثه است که دو طرف با هم. خب ریشه یک کلمه حرب است، جنگیدن و جدال است. یک طرف قضیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، یک سو محارب هر کسی که از در جنگ در می آید، طرف دوم خدا. آیا اصلا این توازن وجود دارد؟ آیا تصور وجود دارد که کسی بگوید که خدایا من میخواهم با تو محاربه کنم، به چرخ تا به چرخیم؟ اصلا تصور این نیست. اصلا محاربه با خداوند محقق نمیشود. محاربه با ذات الهی تصور ندارد با خود خداوند سبحان. اگر نازی کند جانان، فروری زند قالب ها، چون که قهر کند. با ناز او قالب فرو می ریزد، چون که قهر کند خداوند سبحان، آنگاه چه می شود؟ اگر ذات حق بخواهد به حرب با کسی برخیزد، مگر کسی می تواند یارای مقابله با او داشته باشد؟ انما امره اذا اراد شیئا، اون که یه اراده الهی انعدام و انهدام و نیستی و نابودی و فناست. پس محاربه با خداوند نمیتوان گفت این اصلا خود این تصور خارجی داشته باشد که کسی با خداوند به حرب و جنگ و جدل مستقیما بایستد در یه جبهه و مقابله کند. پس این باید تصور دیگه ای داشته باشد. بله، همونطور که در باب نصرت الهی این بحث رو گفتیم، اینجا هم همین گونه است. آیا در باب انتصار خداوند مگر نمیدانید، مگر نشنیدیم که استنصار میکند، طلب نصرت و یاری میکند خداوند، میگوید که بالاخره انت انصر الله ینصرکم. مگر ذات سبحان نیاز به نصرت دارد؟ خداوند ناصر میخواهد، یاور میخواهد. اگر چنین باشه خدا غنی نیست، خداوند ضعیف است. ذات او که غنی است علی کل شیء قدیر، برای چه چیزی خداوند نصرت میخواد و یار و یاور میطلبد و عده میکشد به سوی خیش؟ این حرف که در مورد خداوند باز هم تصور نداره. اون چه اونجا گفتیم همینجا میگوییم. انتصار و انتنصر الله ینصرکم، یک بحث عجیبی رو این آیه اگر دقت کنیم در مضمونش مطرح میکند. انتنصر الله ینصرکم، این نصرت، نصرت به خدا نیست، نصرت به خود شماست. اگر خداوند میگوید خدا رو یاری دهید، یعنی دین خدا رو یاری بدید. خب دین خدا را اگر کسی یاری کند چه می شود؟ خودش رو یاری داده است. اگر دین در یه جامعه پا بر جا باشد، اگر فرهنگ دینی در یه مملکتی، در یه جامعه اون ایستایی و پویایی رو پیدا کند، در سایه پربرکت اون فرهنگ دین هست که انسان ها امنیت دارن، ناموس دارن، اقتصاد دارن، شرافت دارن، انسانیت دارن، حیثیت دارن. پس به چه کسی نصرت دادند؟ خودشون رو یاری دادند. ان تنصر الله ینصرکم، این حقیقتی است که خداوند به شکل جمله شرطی مطرح میکند. شرط و جزا واقعا این نکته رو میرساند در اینجا. پس یاری دادن به خداوند یاری به خود خداوند نیست، یاری به حکم الهی است، یاری به دین الهی است، یاری اولیاء خداست. اگر چنین اتفاقی افتاد، این نصرت خود آدمی است و خود ناصر منصور می شود. اون کسی که ناصر خودش رو انگار در نصرت می دهد و چنین حالتی دست خواهد داد. در باب محارب هم همینطور است. انما جزاء الذین یحاربون الله، محاربه با خداوند تصور ندارد. این محاربه با حکم الهی است، محاربه با دین خداوند است، با اوامر الهی، نهی الهی و اولیاء خدا است و بندگان خداوند. یه قدری دامنه رو توسعه بدیم. با این هاست که خداوند مطرح. و برای اینجا میبینید فرمود یحاربون الله و رسوله، بنابر همون دلیلی که همیشه رسول در کنار الله در قرآن مطرح می شود و حتی خود مراد هم مسلم وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی است. کلمه رسول در اینجا خود پیغمبر مکرم اسلامند که در کنار ذات باری تعالی اطاعت، محبت، ایزا، همه چیز اون در قرآن کریم مشاهده می شود، شانه به شانه مطرح می گردد. حالا مراد من اینه، اینجا معنی کلمه محارب کاملا روشن است. آیه از آیاتیست که این رو جزو 500 آیهی می دانیم که به اینها می گیم آیات الاحکام. یعنی در تقسیمات قرآن که بندگاهی خدمت عزیزان گفتم، در تقسیم پنجگانه قرآن که آیات العقائد، آیات عقائد میاد، آیات اخلاق میاد، آیات احکام میاد، آیات قصص و تاریخ میاد، آیات امثال و حکم، ما چیز دیگه در قرآن نداریم. این تقسیم پنجگانه مجموعه موضوعات قرآن رو در بر میگیرد. حالا در میان این پنج موضوعی که اشاره کردم، 500 آیه آیات الاحکامند. این احکام ممکن احکام عبادی است، آیات نماز است، آیات طهارت است، آیات وضو است، آیات صوم است، رمضان است، اینها اینجا. گاه ممکنه آیات احکام اقتصادی است، ربا است، بیع است، رهن است. امثال این احکام اینجوری رو خداوند بازگو می‌کنه. گاه ممکنه اینها فرض بفهمون سیاست و دیات و حدود باشه، کیفرها باشه، مثل اون چه الان داریم مطرح می‌کنیم. خواهیم گفت در نوبت آینده از سارق و سارقه. احکام جزایی و کیفری اسلام، اینها در این آیات میاد. البته بخشی از این آیات تکراری است و تکرار اون هم علت داشته است، ده ها علت. به بیانهای مختلف خداوند در فضاها و شرایط مختلف ذات باری تعالی حکم را مطرح می کند. مجموعه این 500 آیه میشن آیات الاحکام. این یکی از این آیات است. و آیات الاحکام بدون هیچ تردیدی مسلماً از قدر متیقن موارد آیات شریفه قرآن است که حاجت به تبیین پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت او علیهم السلام دارد. یعنی شما نمیتوانید زکات قرآن را، صوم و روزه قرآن را و نماز قرآن را بدون معرفی پیامبر و بدون معرفی عترت او ببینید و مشاهده کنید. کدام روزه؟ قرآن یک کلی فرمودن تصومو خیر لکم، بدانید که خیر شما در روزه داری است. فرمود که فمن شهد منکم الشهر فلیصم، اگر کسی از شما در شهر و دیار خودش در رمضان هست، پس باید دهان ببندد. حالا چی دهان ببندد؟ چه چیزی رو بخورد، چه چیزی رو نخورد، چگونه عمل کند؟ جزئیات این چیز نمیدانم، احکام اون کدام است، اینها که در قرآن نمیاد. این کلیات رو خداوند گفته است، اما تبیین اون رو بر دوش نبی مکرم قرار داده است. این پیامبر است که لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین میکند اون چه بر او نازل شده است. قدر متیقن آیات شریفه قرآن که اینها مجملن به بیانی حاجت به تبیین دارند، آیات الاحکام از مسلمات اینهاست. این آیه هم همینطور. خب انما جزاء الذین یحاربون سریعا تعریف شده است، بازگو شده است. محارب کیست؟ محارب آنی نیست که شما گمان میکنید. یعنی محارب اون نیست که مثلا اومده است عرض به خدمتون شرابخوری کرده است. نه، اینو محارب نمیگویند در قرآن و در پیامبر چنین کسی رو محارب نگفته است. محارب اون کسی است که رباخوری کرده است. نه، اینو محارب نمیگویند. محارب اون کسی نیست که به ناموس دیگران مثلا یه وقتی تعدی کرده است. نه، این محارب نمیشود. پس محارب کیست؟ المحارب من جرد السلاح او حمله لخوف الناس. این تعریف محارب است. بزرگان از متن خود حدیث، صاحبان فقه و فقاهت، اون کسانی که آیات و احکام رو باید بازگو کنن، شأن فقیهان، مفسران فقیه، اون متن اول فکر میکنم جلد 40 باشه از جواهر الکلام، شماره جلد در خاطرم نیست، اما جلد 40 باید باشد. شروع میکند در باب دیات المحارب، بحث محارب رو معرفی میکند. اولین قسمت، سطر اول اینه: المحارب من جرد السلاح او حمله لاخافه الناس. محارب یعنی اون کسی که اسلحه میکشد یا حمل میکند برای ترساندن و ایجاد رعب و وحشت در جامعه. اون کسی که سلاح میکشد، سلاح سرد و گرم و بلرم هم فرقی نمیکند، هر جور باشد سلاح، هیچ تفاوتی در این جهت نیست، اسلحه بیرون بکشد. کسی که اسلحه ای بکشد و این رو در معرض و مرعای عمومی جامعه برون آورد برای ایجاد رعب و وحشت، و خود این کلمه ترور که الان مطرح میشه بنای وحشت، اصل خود کلمه بالاخره تروریسم، اون کسی است که ایجاد وحشت و رعب میکند. لذا ارهاب در کلام عربم، ارهاب و ارهابیون و اینطور مثلا لغت عرب این رو بازگو میکنن. الان اون کسی که ایجاد خوف در جامعه اسلامی میکند و مردم رو با سلاح تهدید میکند، میلرزاند، تعدی میکند، حمله میکند. حالا ممکنه این حتی با یه چاقو باشه، به تعبیر ما ممکنه کسی چاقو رو بکشد، به کسی ضربه بزند و یه وحشتی در مردم و جامعه ایجاد کند. مصداق مسلم اول بدون تردید فقهی کلمه محارب قرآن کریم همین است. اینو میگن محارب. توجه فرمودید؟ پس ذهن ما از محارب نمیرد به اون کسی که مثلا این ماتریالیسته، مثلا این کمونیسته، مثلا نه، این محارب نیست. محاربی که این آیه شریف میگوید و حکمان رو بازگو میکند ممکنه یه مسلمان باشه، کسی که اشهد ان لا اله الا الله هم بگه به ظاهر مسلمان باشه، اما داره اینطور رفتار میکند، اسلحه رو کشیده است، به گلوله بسته است، ممکنه کسی رم نکشته، اما یه وحشتی ایجاد کرده است در جامعه که مردم جرأت بیرون آمدن از خانه خودشون رو ندارن، مختل کرده است امنیت اجتماعی جامعه اسلامی را. این میشه محارب. التفات فرمودید؟ هیچ تردید و شکی هم در این نیست، اختلافی هم در این معنا بین حتی اهل تسنن و شیعه نیست. این قولی است که همه میگوین محارب این است. اما از خود قرآن استفاده هایی کنیم. حالا این اشاره فقهیشو عرض کردم، اما قرآن فرمود انما جزاء الذین یحاربونه، یحاربونه فعل مضارع است. اگر کسی یه مرتبه یه برق چاقوی نشان داد، این محارب نمی شود. یا حاربون فعل مضارع، یعنی کسی که استمرار دارد این کارش، این کار رو انجام میده، این حالت به تعبیر ما حرفه‌ای این کار داره می شود. و رسوله و یسعون، اینم لازمشه، و یسعون فلعرض فسادا. و چنین انسان محارب یسعون، سعی رو می دانید، همیشه عرض کردیم تلاش جدیست، کوشش زیاد و تلاش جدی رو سعی میگویند. این سعی، یس آن باز فعل چیست؟ فعل مضارع است. محارب اون کسی است که یس آن مرتب میکوشد، نه اینکه معمولی، اتفاقی، تصادفی کاری بکند، اصلا وچه همت خودش کرده که در میان انسانها چی ایجاد کند؟ فساد ایجاد کند. و یس آن فلعرض فسادا، یه شرور این چلینی ایجاد تباهی بکند، ایجاد رعب کند، ایجاد وحشت کند، امنیت ناموسی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، کاملا اینها رو در جامعه مختل کند و دچار به اصطلاح این مشکلات اجتماعی کند مردم رو. و یسعون فی الارض فسادا، این شد عنوان محارب. حالا با توجه به این که بحث جان مردم است، الان این مطلب رو ما زیر مجموعه هابیل و قابیل می داریم. این بحث قتله، بحث کشته شدن اون برادر است، بحث اینه که بالاخره چنین خصمان شیطان بیاید و وارد بشه و این تأثیر پذیر باشد و چنین جنایتی رو ایجاد کند. آیا از ادامه همون بحثه؟ و تا زمانی که اون فضای امن و امان در جامعه حاکم نباشد، زندگی انسان در روی زمین متاسفانه شکل حقیقی خودش رو پیدا نمی کند. می دانید که در حالات و خصوصیات اون بزرگی که چشم ما سرشار آب و آتش است، در پی زیبا رخی لولی وش است، گریه ما حق حق ما حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است، پیرامون وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، هنگامی که نگاه میکنیم اون آیه سوره مبارکه نور رو که میبینید، اونجا من بعد خوفهم امنا، بالاترین از مهمترین ارکان کار حکومت مهدوی آن است که امنیت رو فراگیر کند در سطح کره زمین، همون چیزی که الان بشر تشنه آن است، همونی که نداریم ما متاسفانه. تو این 50 سال اخیر دنیا امنیت نداره، بلکه قدی عقب‌تر برید از جنگ جهانی شروع کنید دیگه، بالاخره تو این 100 سال اخیر امنیتی که حاکم نیست، از این سو و اون سو تمام مراکز قدرت دنیا پنهان و پوشیده کارشون این است که کره زمین رو ناامن کنن برای انسان‌ها، در پس اون اهداف و مطامع اقتصادیشون رو، سلطه طلبیشون رو و بقیه مسائلشون رو حاکم کنن، هر چند سال یه بار یه جنگی درست کنن، یا آتشی بیفروزن، سلاح‌ها مصرف بشه، تولیدات اقتصادیشون رو دستشون نمونه، شما 10 تا ساختمان رو خراب میکنید، بعد خب این ساختمان ها مصالح میخوان، اینها مهندس میخوان، اینا نمیدونم چی میخوان ساخته بشن، خب باز خودشون خراب میکنن که باز بسازن، باز از سرمایه اونها استفاده بشه، از تولید اونها استفاده بشه، ساخته بشه. بازی میکنن با امنیت بشری، بازی میکنن با امنیت جامعه انسانی، کاملا مشخص از پشتوانه اون هم نیست، زیر ساخت اون هم نیست مگر طمع‌های اقتصادی، پشتوانه اون نیست مگر قدرت طلبی، یا زر است یا زور است که به خاطر این داره اختلال امنیت ایجاد میشه. این خیلی بحث مهمی است، لذا میبینید شدت مجازات اسلامی رو در این بحث خداوند سبحان صریحا در این آیه مطرح میکنند. کسانی که امنیت رو در جامعه دچار اختلال میکنند، حالا چند حالت دارد، یا اینکه اینها آدم میکشند و ناامنی ایجاد میکنند، یا آدم نمیکشند و ناامنی ایجاد میکنند، ممکنه اینها مجروح کنند کسی رو، ممکنه این کارد رو بکشن، این گلوله رو بزنن، کسی رو مجروح کنند، ممکنه اینها ناامنیشون در حدی باشه که سرقت کنند، یک یک موارد این گفته شده است ها در کلمات معصومین، قطاع الطریق راهزنان ماشین رو پیاده کردن مسلحانه، سرقت مسلحانه از موارد محارب است، صریحا در کلام معصومین نبی مکرم و اهل بیت، این رعب‌های این چنینی، این وحشت‌های این چنینی، این سرقت‌های این گونه، یک کسی که سرقت می‌کنه پنهانی گوشه چیزی برمی‌دارد، خدایا تو رهرو با آتش مسوز، که ره می‌زند گفته بود، حالا من اسمش نمی‌برم، که به شهری دیاری توهین نباشد، مثلا چی به روز، بالاخره این گفته بود شاعر، این کسی که گوشه صاحب مال چشمشون طرفی چیزی برمی‌داره این سرقته، اما اون کسی که اسلحه رو می‌گیرد مقابل صاحب مال بعد مالش میبرد، این سرقت نیست، این محاربه، این یسعون فی الارض فساداست. این بحثش فرق میکنه با اون سارق، مجازاتش هم فرق میکنه. فرمود اون کسانی که چنین میکنند، این شرح مجازات اونهاست. یک، ان یقتلوا، اولین مجازات قتل است، اونم تقتیل نه قتل، یعنی به شدت، به قاطعیت. اینجا دیگه رأفت اسلامی نیست، اینجا همان جمله ایست که عامه ما از قدیم می گفتن که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان. یه عنصر این چنینی که جامعه رو از امن و امان مختل کرده است و گرفته است، اینجا دیگه الان حفظ منافع نوع تقدم بر حفظ یه انسان موذی شر دارد، اینجا دیگه دلیلی ندارد وجود این انسان برای این جامعه، تحمل این چه معنا دارد چنین وجودی؟ این همان است که زمزمه‌ایم این سخن رو در کلمات نوح نبی هم، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا، چه این انسان‌هایی اگر بمانند یا نابود می‌کنند انسان‌های دیگر به زمین رو و منابع تو رو خدایا، اگر از اینها تولید مثلی هم باشد که معلوم است، اینها چه دودمانی دارن و چه تربیتی برای بشر برمغان می آورن. ان یقتلوا، یک مجازات قتل، این اشد مجازات است، محارب درجه یک. ان یقتلوا او یسلبوا او، در تمام این چهار موردی که الان عرض می کنم با حرف او گفته می شود، یا حرف او هم برای تنویع می آید هم برای تردید می آید، یعنی هم برای تأخیر، او یعنی این یا آن، هر کدام را می خواهید انتخاب کنید، یا اینکه دارن به شما گزینه می دهند، یعنی فضای به اصطلاح انتخاب ایجاد می کنند یا فضای ترتیب ایجاد می کنند. اون چه در این آیات شریفه میبینیم با توجه به موضوع و روایاتی هم که در باب داریم، اینجا فضای به اصطلاح ترتیبه، یعنی به سطح جرم مجازات تشدید میشود، تقاضای اشد مجازات باید کرد. مثلا دوم، او یسلبو، ممکن است این جنایات به گلوله بستن مثلا 10 نفر نباشه که اون شدت قتل، حالا ممکن است این یه نفر رو کشته است، شدت کمتری بوده از کارش، این به دار آویختن است. او یسلبو، تسلیب در اینجا اون معنای صلیب رو نمیده، معنای صلیبی که میگیم تسلیب در مسیحیت اون نیست، این به معنای به دار آویختن است، به طلا به دار آویختن به گردن کسی است، به دار آویختن است. او یسلبو. دوم، او تقطع، سوم، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، سومین مجازات اینجاست که سطح جرم کمتره، یعنی شاید به قتل نفس کشیده نشده، فقط ارعاب بوده، ایجاد وحشت و سرقت بوده و بردن اموال بوده، نهب بوده، غارت کردن بوده، غارتگری بوده، تعدیهای دیگه بوده که من دیگه اسم نمیبرم اینها. مثلا در این صورت سطح سوم از مجازات قطع دست و پا. حالا این روشنه، انشاءالله میرسیم در بحث آیات بعدی که خواهیم رسید حد سرقت، من این توضیح میدم قطع دست و ید هنگامی که مطرح میشه در قرآن کریم، مراد قطع انگشتان است، انگشت، نه دست، نه از شانه است، کتف است و نه از مرفق است و نه از مچ است و نه، مراد انگشت. در مورد پا هم همینطور است، یعنی در بحث مجازات سارق در اسلام مراتب رو که مطرح می کنند فقیهان، در خود قرآن هم بعد استفاده می شد از سنت پیامبر و رویه معصومین، در همونجا هم ما سه جرم اول، جرم دوم، جرم سوم، وقتی یک کسی سه تا سرقت متوالی انجام میده که حد در موردش اجرا بشه، البته کارش به دادگاه کشیده بشه، اثبات بشه، حد بشه، که بسیار مشکله، خواهیم گفت انشاءالله. اگر نوبت پا شد، پا هم باز انگشتان پاست، کف پا هیچ طوری نیست در مرحله اجرای حد، اون انگشتان پاست، مانند انگشتان دست، و اشاره کردیم که این کف محل سجده است، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، این کف اگه کف سارق هم هست اما مال خداست، این از آن خداست برای سجده، این قطع نمیشه، این انگشت مراد است. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، فرمود اینها سومین سطح مجازات قطع انگشت دست و انگشت پا، من خلاف، منتها هر دو رو دست راست اگر زده شد دیگه پای راست رو نزنن، من خلاف باشه، پای چپ باشه، این معکوس باشه، حالا هم خود اون توازن و همون خصوصیاتی که بالاخره در وجود این انسان باشه، که از راست و چپ پا هم، یمینش هم، شمالش هم، اصحاب الیمینش هم، اصحاب و شمالش، هر دو بهرشون رو ببرن، هر دو مورد تعدیب و مجازات قرار بگیرند و بالاخره رو سلسله اعصابش هم دقیقا تأثیرگذار باشه، هم راست و چپ رو در تأثیر قرار بده. چهارمین، او ینفو من العرض، ینفو از ماده نفی، من العرض همان است که شما میگویید نفی بلد، یعنی تبعید. چهارمین مجازات سطح پایین، ممکنه حالا این درون حد کاری انجام نداده، نه قتلی بوده نه غارتی بوده، اما بالاخره یه هنرنمایی کرده است و یه هربدهی کشیده است و یه دلی رو بوده است و انسانهای رو لرزانده است و نمیدارم مشکلاتی ایجاد کرده برای مردم، این در حد نیست که دیگه ماندن این کس در این شهر درست نیست، این الان اینجا داره به اصطلاح ما دار و دسته‌ای پیدا می‌کند، موقعیتی پیدا می‌کند، اینو نفی بلدش کنید، از این شهر بیرونش کنید، به یه جایی برد که صلاحش هم در همین است، به یه شهر دیگه‌ای بره که شاید اونجا چون یه انگ و یه مهری بر پیشانیش نخورده است بتواند حیثیت خودش رو حفظ کند و زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشد و در این حال علقه وطنش رو هم قد خود اصلا استهزار دارید کسی به کسی بگه ای بی وطن، این فحش محسوب میشه اصلا، چه برسد به اون که بگه وطن فروش. اون نه، هم بی وطن که به کسی میگن مثل گفتن بی شرفی، همچین حالتی دارد این خود این، این رو از وطن هم تبعیدش کنن، این رو بیرونش کنن. این چهارمین سطح مجازات محارب که مطرح شد. خب ملاحظه می فرمایید که آنچه خداوند سبحان بازگو می کند به عنوان یه بحث کیفری است در اینا، این حکم الهی است، این وضع پیامبر نیست، نبی مکرم چنین چیزی رو مطرح نمی کند، حکم الله تبارک و تعالی حکم الهی است. موضوع اون حکم کیست؟ محارب. محارب کیست؟ اشاره کردم، اون کسی که جان، مال، ناموس مسلمانان رو به شکل تهدیدگونه دچار ناامنی می کند. یعنی تأکید رو این قسمت، جان همراه با تهدید امنیت، مال همراه با تهدید امنیت، ناموس همراه با تهدید امنیت. اگر تک تک اونها منهای به مخاطر انداختن امنیت باشه، این نمیشه محارب، باید حتما در کنارش اون ایجاد ناامنی کردن باشه. این خیلی مهم و خیلی عمیق این حکم. بالاخره اون اصل مجازات اعدام در ادیان الهی مسلم است. این که روشنه که خیلی از جانها دیگه اینها شرافت باقی ماندن رو ندارند، اینها نه جانشون جان انسان نیست نه حیوانی است، شقاوت اونچنان غالب شده است که وجود اینها تهدید برای انسانها و وجود انسانهای دیگر است. حالا ممکنه در بعضی از ممالک در دنیای امروز میبینید توجیه برای خودشون دارن، بالاخره ما کاری بون نداریم. اینکه مجازات اعدام لغو بشه، حالا این زندانی که 10 نفر رو 20 نفر رو 30 نفر رو کشته است به گلوله بسته است، اینو مثلا ببرن فرض بفرمایید 900 سال به زندانی بدن، سنش چه مقدار؟ 50 سال. این 900 خب این خوبه، این حالت فکاهی داره دیگه، بالاخره چنین قانونی وقتی وضع میشه، چنین مجازاتی وقتی تعریف میشه برای یک زندانی، خب این آیا اون بودجه‌ای که صرف میشه برای چه صرف میشه، به چه انگیزه‌ای، چرا این زندانی نگه داشته میشه، آیا اگر الان رها بشه بیا تو جامعه چه میکند؟ مگر هزاران مورد، ده ها هزار مورد، صد ها هزار مورد موارد این دیده نشده است؟ خب این اصل این حکم حالت لغو پیدا میکنه چنین حکمی رو وضع کردن و چنین مجازاتی تعریف کردن، که این عرض به خدمتون سر با قول بند خدا عرض به خدمتون چطور مثلا عمل میکنیم؟ این که حکم اعدام در شرایع الهی در جایگاه خودش با مشخصات ویژه، چه در باب قصاص و چه در باب مجازاتات این چنینی مشخص است. و اون سطح پایین تر و قطع دست در مراحل پایین تر که دیگه اون نماد و نشانه است برای کسانی که ارتکاب چنین اعمال شنیعی رو انجام دادن و این گونه به جان انسانها و به امنیت اجتماعی خلل ایجاد کردن. این نشانه است که اینها جایگاهشون شناخته میشه دیگه، فرصت این کار از اینها گرفته میشه برای فرصت‌های بعدی و بعد هم نفی بلد. اما اون چه گفته شد؟ ذالک لهم خزی فی الدنیا. این خزی و رسوایی اینها در دنیاست، این گرفتاری این جماعت در دنیاست، این فقط مال دنیاست. و لهم فی الاخرته عذاب عظیم. اما در آخرت اینها خدا میداند چه میگذرد. این عذاب دنیا که بالاخره قلیلون، این که عرض به خدمتون کم است، این که مکس کمی دارد، دوام ندارد، رنج اون تحمل میشه تمام میشه، اما اون عذاب عظیم اون که تمام شدنی نیست. کم من کیفن، اون رو چگونه میخواهند پاسخ بدهند به خداوند سبحان. پس بنابراین ملاحظه فرمودید از شدیدترین موارد مجازات در اسلام مجازات محارب است. اون کسی که دیگه فرصت زندگی رو از دیگران میگیرد و چنین امنیت جامعه رو به مخاطره میافکند، با جرائمی که در کنار ناامنی ایجاد میکنه عنوان محارب رو پیدا میکند. خب این گذشت و من ادامه بحث رو الان خواهم گفت. الا الذين تابوا. او من یه جمله رو اینجا عرض کنم. خب این گفته شد و دیگه حاجتی هم نیست این قسمتی که عرض میکنم برای دوستان عزیز. اما من میگم برای بعض از بزرگواران و دوستانی که مخاطب سخن بنده هستند و ممکنه این رو در مکانهای دیگه بحث رو میگیرند و دریافت میکنند که اونها دوچار بعض از یاوه‌گویی ها هستند و اونها میشنوند بعض از مطالب یاوه رو. این رو من به خاطر اونها عرض میکنم این بحث رو، و اون اینه که وقتی در یه عرض به خدمتون رسانه یه کسی یه جسارتی به پیامبر مکرم اسلام کرده بود و همین آیه شریفه رو مطرح کرده بودن و اونچه از زبان فرعون گفته می شود که مثلا فرعون گفت که به مؤمنان و اون ساحرانی که ایمان آوردند که بدانید لو سلبنکم فی جزوع النخل، شما رو به تک تک این خرماها ویزان می کنم و دست و پای شما رو من خلاف قطع می کنم، از چپ و راست دست و پاتون رو قطع می کنم. و یه حالا سخن بی منطق یاوه ای رو اشاره کرده بودن که این بعد انعکاس اون برای ما بود دیگه، سوال ها و اینها مطرح می شد. لذا همینجا من یه جمله میگم که روشن باشد. اون چه اینجا مشاهده می کنید، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، محارب با چه کسی در افتاده است؟ با خداوند. خداوند بندگان خودش رو جای خودش میگذارد، اون کسی که امنیت اجتماعی بندگان خدا رو به مخاطره انداخته است، جان انسانها رو دارد میگیرد، خون انسانها رو میمکد. وجود این برای جامعه هیچ فایده ای ندارد، اما در این حال باز هم خداوند چهار مرحله برای مجازات تعیین میکند که از اون شدت به پایین میآید. پیامبر مکرم اسلام، ائمه هدات مهدیین، حاکمان جامعه اسلامی مجریان حکم خداوندند. واضع حکم الهی است. هدف از وضع این حکم حفظ امنیت اجتماعی و جان انسانها و صلاح و سداد و رشد ارتقاء اجتماعی است. یک قدار بند قول بیشا خدا میمانند فرعون گفته است که کسانی که ایمان به این پیامبر الهی آوردند، این ساحرانی که الغی از سحرت و ساجدین با تمام وجود جذب مقام موسای کلیم شدن و ایمان آوردند، حالا که میبیند پایه های قدرت و سلطنتش داره میلرزه و اگر این عالمان جامعه اون روز ایمان بیارن، بقیه مصر هم ایمان میارن، برای حفظ قدرت، سیطره، منافع خودش و مکیدن خون انسانها، این آزادگان رو تهدید میکند و میگوید با شما چنین میکنم چنان میکنم. حکم رو اینجا خداوند وضع میکند، اونجا فرعون حکم وضع میکند. اون کسی که حکم در حق او اینجا وضع می شود کسی است که امنیت جامعه، ناموس و جان مال مردم رو تهدید می کند. اون کسی که اونجا حکم در حقش می خواد اجرا بشه، مؤمنان، پاکیزگان، اول المؤمنین، آزادگان و اون جامعه که در کمال شرافت موسی رو قبول کردن و جانشون هم دادن، به شهادت هم رسیدن. اونها اجر عظیم الهی در انتظار اونهاست. این کسانی که این حکم در حقش خدا در اینجا بازگو میکند، عذاب عظیم الهی است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و گوشتون به یاوه های یاوه گویان نباشد و با منطق و با توجه به آیات شریفه الهی دل ببندید به کلام خداوند. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. الا الذين تابوا، در این حالی که به این شدت این حکم رو خداوند سبحان در حق محارب گفت، اما باز میبینید که با کریمان کارها دشوار نیست. باز باب رحمت الهی برای همین محارب هم گشوده است. یعنی خداوند همین انسان محارب رو هم مایوس و نومید و مطرود و مذموم نمی کند به شکل کلی. عجیب است. الا الذین تابوا، ما حکم رو گفتیم پیامبر به تو، جزا هم همینه، محارب مشخص شد کیست، اما این محارب توجه بفرمایید، میگه من قبل ان تقدروا علیهم، اگر قبل از این که شما جامعه، دستگاه امنیت، قضایی بگیرید این رو، قبل از دستگیری، اگر این مجرم قبل، این محارب مجرم قبل از دستگیری توبه کرد، رهایش کنید. یعنی مجازات محارب را ازش بردارید. حالا اگر آدم کشته است، بحث خودش رو داره. مال سرقت کرده، برید مال ازش بگیرید. اما دیگه این تشدید جزای محارب در حقش نیست. اگر توبه کرده است، باب توبه گشوده است. بین او و خداوند توبه مقبول و این مجازات ساقط میشه، البته به شرط اینکه این توبه قبل از دستگیری باشه. اما اگر بعد از دستگیری باشد، خب همه توبه میکنن دیگه. بعد از دستگیری اگر بدانن حکم این است، همه میشن توابین، همه توبه میکنن که مجازات در حقشون ساقط بشه و باز روز از نو، روزی از نو. نه، این باید و این ثابت شده باشه در تغییر رویه، در تغییر اخلاق، در تغییر رفتار و این اثبات شده باشد. فعلمو ان الله غفور و رحیم، و این برخواسته از مغفرت الهی است. خدا نمیخواهد انتقام از بندگانش بگیرد، خدا نمیخواهد قدرتش رو نشان بدهد، خدا نمیخواهد غضبش رو نشان بدهد. برای ذات باری تعالی به تعبیر ما غضب کردن بر بندگانش مشکل است، چون لذالک خلقهم، اینا رو برای رحمت آفریده است نه برای عذاب و غضب. اصل رحمت، غضب خلاف اصل است در مورد خداوند سبحان. یا من سبقت رحمته و غضبه، رحمت او همیشه تقدم بر غضب او دارد. فرمود علت این است که ان الله غفور و رحیم، خداوند غفور است، میپوشاند گذشته رو، و رحیم است و لطف و رحمتش شامل حال میشود. خب حالا که این بحث گفته شد، بیایید فکری بکنیم، چاره‌ای بکنیم برای این کار، که نه بپیوندیم به سپاه قابیلیان، نه در صف اون کسانی باشیم که به عنوان محارب مطرح شدن. ای سلیم آب ز سرچشمه بگیر، ریشه کار چیست که انسان مبتلای به این مسائل نشود؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. سه تا کار بهتون میگیم، سعادتمند و نیکنام باشید و مسیرتون رو جدا کنید از تمام اون پلشتی های گذشته که اشاره شد. کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، برید دنبال تقوا. مشکل قابیل بی تقوایی بود، مشکل محارب بی تقوایی است. برید خودتون رو مزین به زینت تقوا و مسلح به سلاح تقوا کنید. برید اون اصول حفظ رو فرا بگیرید. این تقواست. ببینید چگونه میتوانید، راه چیست که رابطه خودتون رو با خداوند حفظ کنید. حفظ رابطه با خدا، حفظ خواسته های الهی است. خداوند با کسی خویشاوندی ندارد. ارتباط با خداوند از طریق شریعت الهی و حکم الهی، امر الهی و نهی الهی است. برید متقی باشید، این رابطتون رو با خداوند حفظ کنید، اوامر اون رو، نواهی اون رو، محرمات اون رو، احکام ذات باری تعالی و شریعت اون رو حفظ کنید. برید خودتون رو، رابطتون رو حفظ کنید با اولیاء خدا. برید حفظ کنید خودتون رو با خطرات پیرامونتون. خودتون رو و جانتون رو حفظ کنید. باید بشناسید خودتون رو که حفظ کنید، والله که نمیتواند انسان خودش رو حفظ کند. کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، اینجا اشاره بر کلمه الله، اتقوا الله. برید رابطه خودتون رو با الله، با خداوند بر مبنای تقوا بنیانگذاری بکنید. همینطور که اشاره کردم و مراحل تقوا رو هم در بحث های مختلف گفتیم خدمت دوستان، به دنبال دعوت به تقوا که ریشه تمام اون هاست. اگر این نفس نخواهد زمزمه های شیطان و وساوس شیطان در گوش انسان بنشیند، ببینید این خانه نمور تاریک ظلمانی، روشن میکنید از در و دیوارش، میبینید این حشرات دارن بالا میرن، نگاه میکنید از بدن شما سوسک بالا اومد، نگاه میکنید بوی اونچنانی این فضا رو گرفته است. این نمور نمناک تاریک ظلمانی است. حالا اینجا رو تمیز میکنید، روشن میکنید، عرض به خدمتون، برقش میارید، نورش میارید، پاکسازی میکنید، تمیز میکنید، مسکونی میشه اینجا اصلا. و وقتی این خانه نمور تاریک ظلمانی است، شما توقع دارید که اینجا مثلا ماه خورشید طلوع کنه؟ نه دیگه. اینجا وقتی تو این خانه دل و این خانه جان انسان، که دل یکی منظری است روحانی، خانه دیو را چه دل خانی؟ وقتی این خانه دیو شده، از کجا میشه این رو گفت عرش خدا؟ کجا این میشه دل؟ از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. این که نمیشه به این سادگی قبولش کردین رو. وقتی این شعر سنایی رو عرض میکردم، عذر میخوام خدمت دوستان میگم، اما خب چون واقعا خوب گفته سنایی، ده بود آن. کجا میبین؟ اشتباه نکنید، این دل نیست، ده بود آن، نه دل، که اندر او گاو و خر باشد و ضیاء و عقار. اون دلی که تو این هواهاست، هنوز هواهای خرخری در او وجود دارد. چنینش این که دل نیست، این که دل نمیشه گفت این رو. این همون ظلمانی تاریکه که حالا هی زمینه برای تولید و ساوس درش هست. میشه قابیل، میشه فطوعت له نفسه قتل اخی، این همان میشود. اما وقتی این خالد نور تقوا میاد، تقوا چیه؟ نور. هنگامی که تقوا میاد هی روشن میکنه، هی فضاها رو شرح میکند. علم من شرح الله صدره للاسلام فهو علا نور من ربه. هی نور میاد دیگه وسوسه اثر نمیکنه. ببینید عزیزان من، برادران بزرگوار، خواهران گرانقدر، بالاخره شما یه صحنه رو میبینید، هممون داریم میبینیم، متقی میبیند، غیر متقی هم میبیند، یه کسی یه جهش و جنبش تو وجودش ایجاد میشه، بی اختیار اقدام میکند. اما متقی میبیند از سر تحسر و تأسف یه سری هم تکان میدهد، مثلا یه دعایی هم میکند، خدای ما و اینها رو هدایت کن. یه چیز دیدند، یه صحنه دیدند. اما این تقوا اصلا یه نگاه از نوع دوم میده به متقی، از نوع دیگه میده به متقی. این برکات تقواست، این نورانیت تقواست که به تعبیر ما ایزوله میشه دیگه انسان دیگه. این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این چنانی در جان متقی وجود ندارد و دیده نمیشود. به دنبال اون فرمود و به تقو علیه الوسیله، چاره نیست، باید خودتون رو به خداوند نزدیک کنید. ابتقاء یعنی طلب کردن، منتها طلب جدی، جستن جدی، جدی برید دنبالش باشید و به دست بیارید و طلب کنید. چی؟ الوسیله. کلمه وسیله، ما یتوسل بهی الاشی، هر آن که ما را به چیزی و جایی و کسی نزدیک می کند اسم این میشه وسیله. وسیله چیزیست که ما را به جایی وصله ایجاد می کند، ما را به جایی کسی مقصدی نزدیک می کند. و به تقو علیه الوسیله، سعی کنید با وسائطی که میدانید و میشناسید خود رو به خداوند نزدیک کنید، تا از این زشتی ها فاصله بگیرید، تا اون توانایی ها در وجودتون آشکار بشه، تا تجلی بیشتر خدا بر دلتون شما رو زنده کند، انسان کند. نزدیک بشید با وسیله، به خداوند نزدیک بشید. و به تقو علیه الوسیله، حالا وسیله چیست؟ ما با کدام وسیله به خداوند سبحان نزدیک بشیم و چه باید بکنیم، این وسیله رو چگونه بجوییم؟ دیگه من مایل بودم الان وارد چم بگم، اما فکر میکنم دیگه شاید اون حق مطلب ادا نشه و نتوانیم بحث رو به پایان برسانیم. اگر اجازه بفرمایید همینجا سخن رو کوتاه کنیم، بعد هم به دنبال اون. و سوم، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. تقوا میخواهید، وسیله هم باید داشته باشید، اما این دو نمی شود مگر با جهاد، با جد و جهد و تلاش و کوشش جدی در همه حوزه ها. اگر این مثلث محقق شد، شما نه قابل می شید نه محارب می شید، نه از اون بی تقوا ها می شید، نه از اون عذاب عظیم ها می شید، بلکه بدونید ره خواهید برد به سوی کمال و جلال الهی و اون فلاح و رستگاری توفیق و نصیب شما خواهد شد. این بحث وسیله رو من مایلم قدری گسترده تر بحث کنم، لذا انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده که با دوستان عزیز در میان خواهیم گذارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید.